کنم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا و قاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل.
خب، جلسه فقه ماست و جلسه امروز 25 آبان 99 و تتمه بحثی که دیروز در خصوص اینکه آیا کذب به تعبیری جز مستقلات عقلیه هست یا نیست، و اگر هست مراد از این که جز مستقلات عقلیه هست یعنی چی؟ اگر یادمون باشه اون چیزی که محور بحث ما بود این بود که یعنی از اونجا وارد بحث کذب و توبیه شدیم، این بود که ما ملاک در کذب را به جای اینکه او را مستقل عقلیه فرض کنیم و بگوییم مستقلن کذب به ما هو کذب قبیح هست و به تبع حرام هست، گفتیم که کذب مستقلن حرام نیست، بلکه از این باب حرام است که به چیزهای دیگه ارجاع میشه، مثل بحث اختلال نظام یا اقراء به جهل یا بحث اضرار، به این خاطر حرام است. و الا کذب به ما هو کذب یعنی اخبار از خلاف واقع به تنهایی حرمتی نداره، ولی تو ذهن ما جا گرفته که حالا مثلا دروغه، خیلی خوب من یه چیز خلاف واقع گفتم، اصلا اشتباه کردم، قصد نداشتم، یا خب حالا این قبیح عقلنه و طبیعتا به تبع حرام است یا نه اگر اون تبعات رو داشته باشه. پیرو به این بحث آمدیم و یعنی به ملاک اخلال نظام ما وارد بحث شدیم، و بحث اصلی و محوری ما در یک طبیعتا بحث امان و استیمان و وفای به عهد است. ما به اون تبع و به تبع ملاک اومدیم، یک پرانتزی به تعبیری باز کردیم، و البته این بحث بحث بسیار مهم و کارگشاست در بسیاری از عرصه های حوزه اجتماعی. دیروز دوستان به تبع مباحثه‌ای که داشتن یک اشکالاتی رو مطرح کردن در خصوص اینکه اصلا معنای که در اینکه با توریه چقدر فرق میکنه بحث خوده. امروز وعده کردم تتمه بحث رو بر بحث مستقل عقلی بودن که آیا هست یا نیست به تبع عرض کردم، یک اشکالی رو آقای مکارم داره، من به تبع اون اشکال طبیعتا بحث رو میخوام تر کنم و اشکال دوستان رو طبیعتا مد نظر قرار بدم. بذارید از همین خود متن شروع کنم. فقط استش کلبه از الفقها هم الان ملاک ارتکاب الکذب. آقای مکارم طبیعتا میگه ما بحث مستقل عقلی به این معنا نداریم و همشون قابل تبدیله، هر جایی که شما احساس میکنید حسن به قبح تبدیل میشه، هر جایی که قبح به حسن تبدیل میشه، حرام به واجب تبدیل میشه و برعکسش. بعد اشکال کردن علام ملاک ارتکاب الکذب به ما یرجع الی حکم الکذب و انه ما من حکم الا وقد جاز العدول عنه، دو حکم آخر عند وجود الملاک الاقوى، البته عند تعارض او تضاهم. هر حکم شما نگاه کنید طبیعتا این قابل تبدیله، لذا چه مستقل عقلی؟ کما لو جاز ارتکاب الکذب عند تجسس علی العدو، و من میخوام برم جاسوسی کنم بگم، میتونم بگم آقا حتما باید راست بگم، اول اضطرار حفظ نفس محترمه، میخوام جان رو حفظ کنم، مجبورم، بل صار واجبا، نه فقط جایز میشه، واجبا میشه، عند بعض الاوقات کما ان سیروره الاحکام من الحرمت الى الجواز او الوجوب لا يختص بالکذب، و این قضیه اختصاص به کذب هم طبیعتا نداره، بل یعم جمیع الاحکام، همه احکام طبیعتا میتوان به واسطه اضطرار و ضرورت و تقیه و این موارد طبیعتا تغییر کنه. فلا یبقى موضوع في المستقلات العقلیه، اصلا موضوعی در مستقلات عقلیه به تعبیر باقی نمیماند، به حیث لا یقبل الاستثناء، استثناء پذیر نباشد، همه اینا استثناء پذیرن، لذا چیزی تهش نمیمونه. عبارتشون رو به نظرم میخونیم، یعنی بخونیم خوبه و من ذیل اون نکاتی رو عرض میکنم. الذی یظهر من کلماتهم، اون چیزی از کلمات آقایون برمیاد اینه که عناوین محرمه دو قسمن، ما یکون قبحه ذاتیا لا یختلف بالوجوه و الاعتبار، به هر صورت چه بخواهی چه نخواهی همینطوری هست، تغییر پذیر نیست. و مثلو له به ظلم، ظلم الا ولابد حرام است، الا ولابد قبیح است. اینو در نظر بگیرید که حالا من پایین تر توضیح میدم ایشون حرفش چیه. عناوین محرمه دو قسمن، ما یکون قبحه ذاتیا، بحث حرمت فعلا بحث دوم ها، ما بحثمون سر قبح و حسن بود، ایشون میگه اون چیزایی که قبحش ذاتیه مثلو به ظلم، و ما یختلف به ذالک و جعلو الکذب منها، اینه که ممکنه تغییر پیدا کنه، ظلم هیچ وقت خوب نخواهد شد اما دروغ خوب خواهد شد. این آقایون گفتن ولیکن هذا تقسیم قابل تعمل، این که بعضی ها قابلیت تغییر نداشته باشن بعضی قابلیت تغییر داشته باشن، این میگه قابل تعمله. چرا؟ لأن كل شيء غير الكفر و حدم الدين الذي هو اكبر الكبائر ليس حرمته ذاتيه، هیچ کدوم از اینها بالاترینش هم نگاه کنید حرمت ذاتی نداره. اینو باز دقت بکنید، بحثش ایشون میگه ليس حرمته ذاتيه، من بحثم حرمت نبود، بحث ایشون از حرف خودم عدول کرد، ایشون بحث قبح میگه حرمتش، یعنی از موضوع رفته سراغ حکم. حالا این بماند، میگه کفر و حدمتش ذاتی، کفر و حدم دین هم مستقلات عقلیه نیست، بحث مستقلات شرعیه. حتی لوکان ظلمن، حتی ظلم هم همینطوریه، ظلم حرمت ذاتی ندارد. فلذا یجوز اکل و مال الغیر فی المخمسه، در ایام قحطی، در ایام نداری میگه جایزه تو مال دیگری رو بخوری، البته به این معنا نیست که در ذمت نگیره و ضامنش نباشی، نه ضامنش هستی اما میتونی بخوری، مباح هست، ضمانتش هم باید داشته باشی بعدا بدی، حالا الان نداری بعدا میدی. ولی هجوم علی المسلمین اذا تطرف الکفار رو به هم فی الحرب، به شرایط کفار حمله کردن، به قول آقای سلطانپور یک مؤمنی رو جلوی تانکشون قرار دادن، یه بچه ای رو، یک زنی رو قرار دادن، میگن اگه که ما نتونیم اون تانکه رو بزنیم چون اگه بزنیم این بچه یا مؤمنه یا هرچی از کشته میشه و اینم حرام میشه، و حال اینکه میگن نه در بعض تطرف میتوانیم ما اون کسی که دمش حلاله، دمش محترمه، اونو میتونیم از بین ببریم بکشیمش، البته باز اونم با دیه منافات نداره، بحث در جواز قتل، بحث دیه نیست، منافاتی با دیه نداره، طبیعتا دیه هم باید بده. اذا تصل کفارو به هم فل هر به شرایط ما ان وقوع الظلم علیه حینذن واضحون، طبیعتا ظلمه دیگه، شما اونجا مال دیگری رو میخوری یا اینجا یه قتلی رو مرتکب میشی، طبیعتا برای این دوتا ظلم کردیم. ولو عجیب عن الاول، برفض شما بگید حالا مالش رو بخواد بخوره حالا مثلا، اما دومی قتله، حتما ظلمه دیگه، جوابی نداره. ولو عجیب عن الاول فلا یمکن جواب الثانی، نه وجود الغرض الاهم رخص از ظلم، بله قبیح هست، ظلم هست، اما ظلم مجازه به تعبیر ایشون، رخص از ظلم. فغالب المحرمات او جمیع ها، یا بیشتر یا همه محرمات، فغالب المحرمات الا ما ذکر یکون جایزن، الا ما ذکر هم همون بحث حدم دین و این هاست، الا ما ذکر یکون جایزن، این در طرق به عنوان اهم من ول کذب و من ها قطعا کذب مثل همین ها فرقی نمی کنه. اصلا ما حسن و قب که اصلا تغییر نکنه ذاتی باشه نداریم، همشون عمدتا این در طرق به العناوین عوض میشه. و به عبارت اخرى این در دوران الان بین امرین محرمین یو قضو بالاقوام من هما فیترک و یعمل بالاخر. طبیعه دیگه، دو تا باشن یکی اقوا باشه اقوا رو میگیریم، غیر اقوا رو هم عقد نمی کنیم. و کذا اذا دار الان بین، حالا اینجا محرم بود دو تا حرام بود یا نه، اذا دار الان بین محرم و واجب، بازم هم اینطوریه، هر کدوم اقوا بود حرام یا واجب عقد میکنیم. و اون اگر کسی رو من الواجبات و المحرمات اقوا ملاکم من الکذب، کذب فرض کن قبیعه، اینقدر امور داریم که میاد در قبالش قرار رو میگیره، فیجوز ارتکاب الحب که ارتکاب الکذب لحفظه ها بخاطر حفظ اون ملاکات واجبات محرمات نجات جان مؤمن حفظ دین حفظ نظام اخلال به نظام الا ماشاءالله. و هذا هو الدلیل العمده فی الباب والاسترار والاکراه و دوران الامر بین الامرین کلو تندرج دهت عنوان ضروره، همه اینا ضرورت میاد. این اشکالی است که آقای به تعبیر مکارم کرده و طبیعتا کذب را هم میگوید جزء محرمات است اما مستقل اصلی نیست و طبیعتا مجاز از ارتکاب او به خاطر اینکه این کذب خدمت شما عرض کنم که منعی برای ارتکاب ندارد. خیلی خوب، اگر دوستان نسبت به این نکته و این متن و این ملاک اشکالی دارند اگرم نه من نکاتم رو عرض بکنم.
بکنم آقای میرزایی اگه میرزایی حالا من خودم ایشونو میوت میکنم ببینیم بهتر شد
الان. خوب، خب نسبت به نکته که عرض کردم که این نکته رو من در تأیید مدعای حضرات آقای سلطانپور و آقای محمدی نقل کردم که چنین چیزی هم گفته شده یا می شود. اما اگر
میشه یه ببخشید من الان رسیدم، میشه این نکته رو یه لحظه تکرار بشه؟
بحث این است که ما در فقه مستقل ذاتی به ما و مستقل ذاتی که تغییر نپذیرد و الا ولا باید پاش وایسیم نداریم. هر عنوانی رو شما توی فقه نگاه کنی حتما یک عنوان اهمی بر او عارض می شود که اون عنوان اهم حکم قبلی را نقض می کند جز بحث حدم دین و سلام. و الا شما بگی ظلم، ظلم مجاز داریم، بگی مثلا کذب، کذب مجاز داریم، بگی مثلا تعظیم احترام دیگران غیر مجاز داریم، بگی تعلیم و تربیت غیر مجاز داریم. شما میگه هر چیزی شما فرض کنی که حسن ذاتی داشته باشد حتما حسن ذاتی نیست، قابل نقض هست به خاطر غرض اهم.
این نکته کیه رو؟
آقای مکارم. این عبارتی که از آقای مکارم در انوار فقه کتاب و تجاره صفحه 327 نقل کردم. اما
یعنی میشه بگیم ثابتاتی تو فقه نداریم؟
اون چیزی که لا یتغیر باشد ایشون میگه اون حدم دین هست و اینا دیگه در عنوان تعارض عناوین و تضاهم قابل نقض نباشن نداریم. نه، هر چیزی شما حساب بکنید ما طبیعتا میتوانیم به واسطه ضرورت، اضطرار، تقیه، اکراه این رو نقضش کنیم. لذا حکم ثانوی میاد نقضش میکنه. اگر مستقل عقلی بود و به تعبیری ذاتی بود قابل نقض نبود، خودش بود. خب نکته من همش این دستر رو عکس آقای محمدی نگاه میکنم، فکر میکنم دست بلند کسی سوال داره.
دست رهبر دست ما نیست استاد.
نه خب بعدش اینه که صوت شما با
خواستم چیز عرض کنم بعد یکم فکر نیاز بیشتر
در مقام تضامن تراز. بله اما هر کدام میتواند. خب نکته اینه ما در مقام تعارض و تضاهم آیا میتوانیم امری را که عقل مستقلا حکم به قبحش میکند و او را قبیح میداند و به شرع هم کار ندارد آیا میتوانیم نقضش بکنیم؟ بس اینجا یعنی ما اگر ما گفتیم عقل مستقلا حکم میکند یعنی پیشا به تعبیری شرعی آیا شرع میتونه نقضش بکنه؟ آیا دین میتواند بگوید که مثلا اخلال نظام یکی از مواردی است که حسن یعنی اخلال نظام بحث قبح عقلی دارد، آیا شارع میتواند اخلال نظام رو مثلا دست ببره بگیر اخلال نظام مرتکب بشیم؟ نه. آیا مثلا فرض کنید که احترام به والدین رو میتونیم مثلا بگه شارع بگه خیلی حال احترام به والدین؟ بله البته احترام به والدین در جایی که جانشون در خطر باشه دشمنی باشد مثلا فرض کنید که اونجا ممکنه نقض بشه بگیم بله خب اونجا احترام به والدین واجبه، من اگه احترام کنم فکر میکنن که مسلمانن، فکر میکنن که اینجوری عدلشون میکنن، خیلی خب حالا اونجا اشکال نداره. اما مثلا جهل و علم، قطعا جهل بده و علم خوبه، میتونه شعاره بگه نه آقا علم مثلا فرض کن، البته مرادم علمی در راستای کمال طبیعتا، میتونه شعاره بگه این بده و مرتکب نشید؟ نمیتونه چنین کاری بکنه، اصلا به شعاره کاری نه، شعاره نمیتونه اون موارد پیشا شرعی که عقل مستقلا بر او حکم میکند اونو نقض کنه. حالا اگر این گونه باشد و نتواند نقض بکند مثل ظلم که الان اشاره میکنم طبیعتا فرق خواهد کرد بین ظلم و بین کبر، چون ظلم را الا و لابد نمیتوان مرتکب شد برخلاف نکته آقای مکارم که میگه ظلم مجاز داریم، ظلم را نمیتوان مرتکب شد اما کذب را میتوان مرتکب شد. طبیعتا اگر من کذب را مرتکب بشم و کذب مجاز داشته باشم پس کذب جز مستقلات عقلی نیست بلکه خودش ارجاع به یک مستقل عقلی دیگری است مثل اخلال نظام که او قابل نقض نیست. به عبارت دیگه اگر کذب منجر به اخلال نظام بشود حرام است و قبیح است، اگر که به اخلال نظام منجر نشود قبیح نیست، اگر به اضرار منجر شد قبیح هست و الا نیست. لذا کذب چون استثناء لذا کذب مستقل ذاتی نخواهد بود بلکه ارجاع به یک مستقل ذاتی پیشینی خواهد داشت. لذا ما دیگه به عنوان کذب تحفظ نمی کنیم، بگیم حالا کذب هست باشد
مسئله تون بناس.
بله
اگه اینطوره ما بگیم صدق،
فقط بلندتر بگیم
جام
بلندتر
اول ما میتونیم بگیم صدق اونجایی که منجر به اخلال در نظام بشه اونجا حرام است. پس اون وقت صدق و کذب در فی حد نفسی چی ندارن، بس دیگه به این داره که اخلال نظام پیش بیاد یا نیاد.
و حرف همینه،
حسن صدق حالا قبح کذب شما بذار کنار، حسن صدق هم پس چیزی نیستش که فهمیده بشه.
در بحث صدق حالا توی عبارتی من پایین آوردم این که بین حسن صدق و قبح کذب فرق می‌گذاریم و همینطور بین حالا ظلم اینا نه، در صدق حسنش همیشه باقیه به خاطر اینکه صدق را اولا و به ذات ملت می‌فهمن، راستگویی مطابق واقع گفتن رو عقل مستقل میفهمد که صدق خوب است، راستی خوب است، مثل وفای به عهد. در مقام کذب است که به مشکل میخوریم. در کذب است که وقتی میخوایم از صدق عدول کنیم، اگر از صدق عدول کردیم و به حرام و به ضرر منجر شد اشکال داره، از صدق عدول کردیم و به اخلال نظام منجر شد اونجا حرام میشود یا قبیح میشود. اما صدق اولا و به ذات مستند به دلیل نیست، همه میفهمن که صدق خوبه. لذا فرق است بین حسن ذاتی صدق و بین قبح عرضی کذب. من یه قدی پایین تر توضیحش میدم این رو.
دست قبلی سوال دارم، اینکه اون مبنایی که مکارم نقل فرمودید، یعنی بر اساس ایشون، حالا اون بحث خود ما، یعنی تو بحثای حتی سلای هسته‌ای هم از نگاه های مکارم با مبنا نمیتونیم بگیم ایشون قائل به حرمت مطلقه، درسته؟
یعنی در مقام دفاع از کیان اسلامی این نه فقط جایز میشود بلکه واجب هم میشود، با اینکه حرمت ذاتی داشته باشد. طبق اون مبنا اینجوری میشن. آره، یعنی اقتضای کلامش اینه، ولو اینکه صراحت نداره. من یک تفاوتی بگذارم در بحث ظلم و در بحث کذب با این توضیح که اون کتاب عرض کردم که اگر ما مستقل عقلی داریم میگیم، مراد از مستقل عقلی مستقلی است که عقل مستقل باشه درش، یعنی ارجاع به چیز دیگه نده. عقل بگه این آقا قبیحه، عدل حسنون، ظلم قبیحون، نه به خاطر اینکه امر دیگه ای هست. اگه به امر دیگه ای باشد ما به اون باید مراجعه کنیم، نه به تعبیر مستقل عقلی. در بحث ظلم و اشکالی که ایشون کرده در دو تا نکته است. ایشون میگه حتی لوکان ظلمن، در بحث ظلم طبیعتاً حالا این صحبت میکنیم آقای محمدی، بذار یه قدی جلوتر بیم اون صحبتش میکنیم، اون یه قدی که اون جلوتره. در بحث خدمت شما عرض کنم که عبارت آقای مکارم که میگه حتی لوکان، این دو تا مثال میزنم که میگه اینا ظلمه. من در بحث عدل و ظلم یه توضیح قبلا دادم. یک وقت ما میگیم یک چیزی ظلمه و همون چیز در ظرف دیگری در فضای دیگری دیگه ظلم نیست بلکه این عدله. به عبارت دیگه موضوع عوض میشه. من یک مثالی یه وقت اون توی برنامه اون چراغ مطالعه بود، اون بند خود اشکالی کرد و گفتش ببین حرف شما میشه نسبی. میگه شما مثلا یه آدم میاد توی به قول خودش توی کلیسا مثلا سیگار میکشه، بعد از یه طرف ممکنه به این بگی آقا مثلا شما توی کلیسا نباید سیگار بکشی، اینجا احترام داره فلانه. یه طرف دیگه نگاه میکنه میگه نه، حالا این آدم کلیسا بیاد به درک سیگار کشید. یعنی شما به دو عنوان با یه شخص مواجه میشین، از یه جهت میگی که تو کلیسا اومده سیگار کشیده خوبه، از یه طرف تو کلیسا اومده بده. خب کدومش درسته؟ شما یه مصلحت رو میداری وسط و با این مصلحت یک موضوع رو محکوم به حرمت و وجوب میکنی. حالا شما این مثال رو ببرید توی مثلا فرض کن بیهجابایی که توی تظاهرات میان، حرم امام رضا مثلا میاد بینه خدا یه حجابش مثل فلان امام حرم امام رضا، یا همین قوم خودمون، از یه جهت میگه خدا رو شکر اینا میان حرم، از یه جهت میگه خدای کیا میان حرم. خب بالاخره خوبه یا بده؟ مهم چیه؟ من عرض کردم دو تا موضوع داریم، این موضوع یکی نیست. در یه وقتی یه موضوع، من در یک موضوع میگویم که این کار خوبه یا بده، اما یه وقتی دو تا موضوع میشه. به عبارت دیگه بازم یه مثال بزنم که اونجا چه بسا مثالش رو گفتم. یه وقتی کسی آمده بود به من گفته بود که داشت پایان‌نامه می‌نوشت، از یک کشور دیگه اومده بود اینجا به مناسبت اومد سراغ من. بحثش این بود که قطع عضو به چه ملاکی جایزه. گفتم خب بحث فقهیشو میخواد بررسی کنه، توضیحی که داد. گفتم قطع عضو مثلا به این ملاک جایزه، به این ملاک جایزه، بدن حف میشه، بدن دیگری حف میشه، و شروع کردم توبت کردن. بعد ایشون گفت خب تمام حرفش این بود، گفت اگر اینی که شما میگید باشد، نتیجهش این میشه که شما سرمایه دارها میتوانند کلیه بخرند، بدبخت ها کلیه بفروشند، و این میشود به یک بحث تقابل اجتماعی، بحث طبقه اجتماعیشون ظلم میشه به تعبیری. گفتم دو تا مسئله شد. مسئله اول این است که آیا میتوان کسی اگر جانش در خطر، جانش رو با اهدای کلیه نجات داد یا فروشش نجات داد؟ بله، برای حفظ جان مؤمن من میتوانم یه کلیه‌ام رو بدم، چون جانش حفظ میشه، زندگیش خوب میشه، حالا بالا پول بگیره، قابلیت خرید و فروش دارد. آری، یه وقتیه که مسئله عوض میشه، جامعه میشه و جامعه طبقاتی، و نتیجتاً تو این جامعه طبقاتی عده‌ای میان کلیه میخرن، عده‌ای میان کلیه میپوشن. آیا اینجا کلیه فروشی جایزه؟ نه. لذا چه بسا توی قانون ها، مثلا تو قانون ایران هم همینطوریه که مثلا اگر معلوم بشه که طرف مثلا مال اتباع خارجیه به خاطر نمیدونم ظرف مالی فلانه، نمیشه این کارو کرد. یعنی با اینکه یک امر مجازه، در اگر موضوع عوض بشه، تغییر موضوع اون عنوان رو تغییر میده، تغییر یعنی در حکم اولی به وجوب خرید و فروش و جواز خرید و فروش، حکمش نجات جان مؤمنه. طبیعتا اگر این موضوع من زیر نجات جان مؤمن قرار بگیره، خب جایز. اما اگر موضوع من زیل نجات جان مؤمن قرار نگیره، بلکه زیل ظلم اجتماعی قرار بگیره، خب حرامه. پس با اینکه ما به صورت ظاهر یه بحث فروش کلیه مطرحه، اما دو تا عنوان مطرح میشه. اگر این مسئله زیل عنوان اول برود، واجبون، زیل عنوان دوم حرامون. پس من باید موضوع بشناسم. در بحث ظلم و عدل، یه قاعده کلی میگوید ظلم یعنی وضع شی فی غیر موضعه، و عدل یعنی وضع شی فی موضعه. البته ما قبلا در بحث ظلم و عدل مفصل صحبت کردیم، که عرض کردیم که ظلم، صدای من نمیاد، اگر دوستان صدا ندارن بگن یه فکر بکنم، یا آقای محمدی فقط نداره؟
نه استاد، من که صدا میاد.
صدا رو داریم.
آقای محمدی یه فکری برای صدا یا روشن خاموش کنه. ما در بحث عدل و ظلم یک ملاکی وجود داره که ما حالا بماند دیگه، مفصله، که ما گفتیم عدل و ظلم معنای مشخصی ندارن، تابع ملاک هست، و ممکنه در یه جایی تساوی ظلم باشد، یه جایی تساوی عدل باشد، ممکنه برعکسش باشه. لذا عرض کردیم که در یه وقتی چهار تا زن گرفتن عدل، با اینکه وضع شفی موضعه و مساوات نیست و در قبالش. حالا فارق از بحث عدل و ظلم، آقای محمد یه لحظه گوش میدن، در بحث عدل و ظلم، اما عرض کردیم که اون چیزی که در عدل و ظلم ملاکه این است که اینا چه چیزی سر جای خودش باشه. حالا کی معلوم میکنه چه چیزی سر جای خودشه؟ یعنی یه نفر 20 میلیون حقوق میگیره، یه نفر 2 میلیون حقوق میگیره، آیا این به معنای ظلمه یا نه عدله؟ چه کسی معلوم میکنه 20 میلیون درست است و 2 میلیون درسته؟ در شرایط مساوی طبیعتا اگر دو نفر در یه شرط مساوی باشن، نمیتونن یکی 20 میلیون یکی 2 میلیون بگیره، اما پزشک میتونه 20 میلیون بگیره، مثلا فرض کنید که معلم 10 میلیون مثلا. این ملاکش کی مشخص میکنه؟ ملاک در این که 4 تا زن مجازه و مثلا فرض کنید 5 تا مجاز نیست. لذا ما عمده ملاک ها رو به شارع ارجاع دادیم و گفتیم عدل و ظلم تابع ملاکه. اگر ملاکش شارع گفت یا عقل مستقل فهمید، در اونجا میفهمیم عدل و ظلمه و الا خیر. لذا ما عدل و ظلم را به وضع شی فی موضعه معنا کردیم و ملاکش رو متفاوت دونستیم. هر کجای ملاکش میتونه متفاوت باشه. آقای محمدی نکته تو بگید من ادامه بدم. البته میکروفون رو روشن کن. آره سلام.
یه لحظه بگم اینترنت من قاطی کرده بودم چیزایی نوشتم با تاخیر میامد بعدش. مثلا تو اون قضیه خرید و فروش اعضا و این حرفا من متوجه نشدم اون دستبندی که شما کردین یعنی نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه عملی که فقط اسم یه چیزو گذاشتین خرید و فروش که نجات جهان مؤمن گذاشتین، اسم یه چیزی هم گذاشتین ظلم کردن و نظام طبقاتی.
تو هر دیگه من گفتم خرید و فروش خرید و فروشه، اما اگر خرید و فروش زیر نجات جان مؤمن قرار بگیره واجبه. این خرید و فروش اگر زیر تغییر نظام طبقاتی و ظلم قرار بگیره میشود غیر مجاز. لذا به صرف این که یک چیز خرید و فروشه نمیشه گفت مجاز یا نیست، باید بگیم موضوع چه چیزی قرار میگیره.
شما میخواییم بگید تو مملکت اسلامی هر خرید و فروش عضوی میشه نجات جان مؤمن، پس تو مملکت ایران اشکال نداره، تو مملکت خارج اشکال داره؟
نه حتی داخل ایران
چطور؟ همش یکیه، فرق نمیکنه، همش نجات جان مؤمنه دیگه.
نه اگر نجات جان مؤمن یه وقتیه که نجات جان سرمایه داره، نه نجات جان مؤمن، فقط سرمایه دارا اینجوری میشن نه غیر سرمایه دارا. نظام طبقاتی یعنی تروب عنوان عارضی، یه عنوان اولی اولا و به ذات. ببین الان امروز اگه من با آمریکا ارتباط داشته باشم چون من قوی هستم اشکال نداره، فردا اگر من با آمریکا ارتباط داشته باشم حرامه، به خاطر اینکه ذیل نفی سبیل قرار میگیره. نظام موضوع عوض میشه. ارتباط با کافر، ارتباط من با کره شمالی مجاز است، ارتباط من مثلا با آمریکا غیر مجاز است. این عنوانش چیه؟ ارتباط با کافر ملاکه یا عنوان عارضیه؟ عرض میکنم اگر عنوان عارضی حاصل شد این میتواند موضوع رو عوض کند. موضوع اول بحث تعامل با کافره، میگم اولا و به ذات جایز نیست. تعامل با کافره به خاطر اینکه برای من منفعت داره مجازه، تعامل با کافره نفی سبیل غیر مجازه. لذا یک چیزی میتواند مجاز باشد، حرام باشد، حتی واجب باشد اگر موضوع تغییر کنه. اگر لذا عرض کردم در مثل خرید و فروش اگر موجب نجات جان مؤمن میشود، الان یه مؤمنی داریم داره میمیره نیاز به کلیه داره و واجبه، اما اگر این کار شما موجب وهندین بشود، موجب نظام طبقاتی بشود، خب موضوعش عوض میشه. در بحث حالا توی عدل و ظلم یه قدری بیشتر خودشو نشون میده. ببینید مثالی که آقای مکارم میزنه من دارم تاکید میکنم برای اینکه عدل و ظلم مستقل ذاتیه، اینو دارم تاکید میکنم. ولذا میگم ایشون میگه ظلم مجاز داریم، عرض میکنم ما ظلم مجاز نداریم. در بحث مثالی که ایشون زده مثال آمول مجاعب تعبیری هست، در زمان دستنگی میتوان مثلا فرض کنید که رفت و از مغازه فلانی دزدید، به خاطر اینکه من گشنه هم دارم میمیرم، در اونجا آیا سرقت که جزء شاید مستقلات ذاتی باشد نقض میشود به اینکه بدبختی داره میمیره؟ والا میتونه بره بخوره، میشون میگه بله میتونه بخوره. من مثال زدم، مثال من اینجا اینه که توی این عبارتم الان خودش چه واسه نشون میده. میگم شما فرض کنید که اون مثالی که شاید دیروز زدم، من یک خونه ای دارم، این خونه مثلا توی طرح حرمه، توی طرح مثلا توسعه حرمه، مثلا فرض کنید که اگه من بخوام حرم رو توسعه بدم نمیشه توسعه بدم مگر این خونه باید خراب بشه. از یه طرف حرم ها به خاطر اینکه در ایام شلوغی واقعا فاجعه ناک میشه، خطر مرگ وجود داره، مراسم نمیتونه برگزار بشه، طبیعتا نمیتونم بگم حالا همون حرم قدیم، همون مثلا حرم امام حسینی که زمان 500 سال قبل بود، خب توش مثلا نهایت 100 نفر جا میگیرن، اما الان میلیونی میرن. خب میتونم من این رو توسعه ندم؟ نمیشه، باید توسعه بدم، چاره ای ندارم. خب از این طرف من دارم خونه بنده خدا رو خراب میکنم، باید خراب کنم، خب ظلمه. از یه طرف حرم رو باید توسعه بدم، اونم جز ضرورت هاست. حالا از اینجا آیا ضرورت توسعه حرم به من میگوید که اون حرام رو مرتکب بشو، یا اینکه نه بحث اون ارتکاب ظلم به خاطر ملاک اقوانی، بلکه موضوع عوض میشه. بنده عرض میکنم موضوع عوض میشه، در بعد خرد، در بعد فردی، در بعد جزء، مسئله این است که من یه خونه رو خراب میکنم در حالی که مالش اون شخصه، مالکش اون شخصه و ظلم به اون شخصه، بله. اما در سطح کلان اگر نگاه کنم موضوع عوض میشه، یعنی در خرد وجود یک خانه ای، خراب کردن خانه ای که صاحب مشخص داره بدون اذنش، ظلمون. وضع و شیفی غیر موضعه هست، طبیعتا نباید خراب کنم. اما در بعد کلان قرار گرفتن یک خانه در یک جایی که لازمه و واجب بزرگ بشه که اگر نشه خطر اجتماعی وجود داره، تبعات اجتماعی جدی وجود داره، در بعد کلان قرار گرفتن این خانه اینجا ظلمه، چون وضع و شفی غیر موضعه هست. حالا اگر در بعد کلان من نگاه کردم و به تعبیری موجب شد که این وضع و شیفی موضعه بشه و تبدل عنوان بشه، حالا خراب کردن این خانه ظلمون و عدلون؟ من درد میکنم عدلون، اصلا ظلمی نیست. تا من بخواهم به خاطر اطلو به عنوان مثلا بگم حالا اون ملاک اهم اومد آرز شد، در ملاک اهم بحث حکمه. باز تأکید میکنم بحث من سر موضوع عدل و ظلمه. آیا ینطبق علی الظلم فیجب فلا یجوز تخریبه، او ینطبق علی العدل فیجوز تخریبه بل یجب تخریبه. البته واجب هست که من چیکار کنم؟ یه خونه مناسب بهش بدم، در یه جای مناسب مثل همون بهش بدم، یا پولشو بهش بدم، بله این منافاتی با ضمانت ندارد. اما تخریب تبدیل به عدل می شود، نه تبدیل به ظلم، یعنی نه ظلم مجاز بلکه عدلیست که ینطبق علیه حکم الجواز. در بحث تترس هم همین حکایته، در بحث تترس که من یک سپر انسانی رو بخوام از بین ببرم، در از بین بردن سپر انسانی در بعد خرد اگر نگاه کنم، خب از بین رفتن یک جان محترم هست که لا یجوز، اما و ظلمون. اما اگر این عنوان تغییر کنه، یعنی من نگاه میکنم قرار گرفتن یک انسان فی غیر موضعه آیا در سطح کلان تبدیل میکند به مثلا آر پی جی زدن به این تانک با توجه به مناسبت حکم و موضوع و اینکه اگر این اتفاق بیفتد چه تبعاتی میتواند بر اون مرتکب بشود، حالا آیا همین عنوان تبدیل به عدل میشود، یعنی وضع شفی موضعه میشود؟ بله. لذا همگان از هر شکل و قیافه و مذهب و مکتبی حکم به جواز میدهند، میگن اگه این کار نکنی ساده لوحیه، او این کار کرده که تو نزنی. لذا موضوع اصلا عوض میشه، نه حکم به اقوا موجب ارتکاب بشود. لذا ظلم همواره ظلم است، عدل همواره عدل است. اما اگر یک موضوعی بخواد مرتکب بشود، ممکن است از موضوع ظلم به موضوع عدل تغییر پیدا کنه یا برعکسش. لذا در بحث تخریب خانه این موضوعش از ظلم به عدل تغییر می کند. در بحث ترس یا تترس موضوعش تغییر می کند و موارد الا ماشاءالله هر کجایی که عدل و ظلمه. لذا ما عدل و ظلم را به معنای وضع شفی موضعه و البته با عنایت به شرایط و موضوع اون رو به تعبیر تعریف میکنیم. اما این که یک کسی بگوید ما ظلم داریم و شما ظلم را میتوانی مرتکب بشوی به خاطر یک مصلحت اقوا، این که نمیشه. عدل را شما نمیتوانی مرتکب بشی به خاطر یک مصلحت اقوا. اون چیزی که آقای مکارم میگفت عمدتا به این بحث برمیگشت که ما مستقل ذاتی نداریم و حال این که عدل، ظلم یا اونی که ما بیشتر خودمون میفهمیم اخلال نظام، اگر یه چیزی به اخلال نظام منجر بشود خب این چیز خود به خود ذیل قبیح قرار میگیرد و به تبع اگر شارع هم بر طبقش حکم بکند که میکند بر اساس قاعده ملازمه، خب حکم به حرمت میکند. یا اگر لازمه ایجاد نظام باشد حسن دارد و شارع حکم به جواز یا وجوب مثلا میکند. لذا نمیتوان گفت که یک چیزی اخلال نظام هست اما جایزه به خاطر مصلحت اهم، نمیشه. یه چیزی ظلم هست او رو مرتکب بشیم به خاطر اینکه مثلا او مصلحت اقوا دارد. اما در مقام کذب، آیا کذب خود به خود مصلحت خود به خود عقل مستقل بر او حکم می کند که ما بر اون اساس بگیم حرام است یا نه؟ میگم نه، کذب قابل ارجاع به یک مصلحت، به یک ملاک پیشینیه که من اون ملاک پیشینی رو ملاک قرار میدم. برخلاف عدل و ظلم که ما اولا و به ذات او رو درک می کنیم که حسن و قبح دارند، در مثل کذب اولا و به ذات ما اون رو درک نمی کنیم، یعنی می تونیم درک نکنیم چون قابلیت ارجاع به چیزهای دیگه داره، به اخلال نظام، به اضرار، به اقرار به جل یا حتی به عدل و ظلم مثلا. لذا در مثل کذب این حرب چون ملاک پیشینی دارد، من تابع ملاک پیشینی هم، اگه اخلال نظام بود غیر مجازه، اگه ظلم بود غیر مجازه، اگه اضرار بود غیر مجازه، اما اگه نبود مجازه. لذا فرق است بین کذب و بین عدل و ظلم. در کذب قابلیت ارجاع به پیشینی دارد که اون پیشینی قابل نقض نیست، خب مرتکب نمیشم یا میشم تابع ملاکه. اما عدل و ظلم به چیز دیگری قابل ارجاع نیست. اون چیزی که آقای مکارم گفت منطق این بود که اون قابل ارجاع نیست اما خود عدل و ظلم ملاک است. بله یه چیزی امروز دل عدل قرار میگیرد ممکنه فردا دل ظلم قرار بگیرد، ازای اشکالی نخواهد داشت. من حالا این عبارت قدی مفصله به نظرم وقت گذشت. من دیروز یعنی شاید دیشب عمده وقتم رو گذاشتم ببینم این استیحاشی که آقای سلطانپور و چه بسا آقای محمدی کردن آیا در خصوص عدل و ظلم و اینکه آیا این عدل و ظلم استثناپذیر هستن یا نیستن، ذاتیان یا عرضیان، قابل ارجاع به یک مقوله دیگری هستن یا نیستن، آیا این بین آقایون قائلی هم داره که من اونو بیام برای شما نقلش کنم که استیحاش شما از بین بره یا نه؟ یه قدی دیروزی گشتم خیلی آقایون دیم بحث توی این خصوص نکردن، اما یک متن جدی و خوبی توی این خصوص دیدم که حالا ذیل این جواب و تتمه جواب و اون نکته آقای محمدی که در بحث تقابل بین حسن بین حسن، بین صدق و کذب و اینها متقابلان هستن، آیا این دوتا چیه؟ اینو باید اجازه بدید بذاریم برای جلسه فردا و احتمالا دیگه نمیرسیم. اما تا اینجای کار اگر نکته باز هست بگید و این تتمه جواب و اون عبارتی که عرض کردم تو این راستا می تواند شاهد مدعای ما باشد رو بذارم برای جلسه بعد انشاءالله.
ممنون استاد، دست شما در نکنه.
اگر نکته تو این خصوص و تفکیک هست یه قدری، بعد خوب شد که اشکال کردید، یه قدری عمقش یه قدری بیشتر شد یا دقت‌های ما بیشتر شد که برید تو بحث مستقلات عقلیه و طبعا تو بحث دیگه حتما به درد ما خواهد خورد. اما تو همین نکته اگر تو این بحث اگر نکته‌ای دارید بگید که ما در خدمتیم.
نه عرضی نداریم، بنده عرضی ندارم دستش.
همچنان انشاءالله مباحثه هم دوستان اگر بکنن با شاید قدری اشکالی از توش در بیاد و باز هم ما بزنیم در مورد قدری بحث کنیم. خب خیلی متشکر،
دست شما
خوبی بود و تشکر و التماس
دارم استفاده کردیم.
آقای سازشی
پور،
آقای پورامینی، آقای محمدی و
تشکر، خسته نباشید دوستان.
رنج برم. ممنون. آقای بکنم چی رفت؟ آقای مشتاقی نه؟ خیلی خوب. التماس دارم. خدا بسید.
خدا بسید.
خدا بسید. خدا بسید. خدا بسید.